الله الرحمن الرحیم. یه چپ این مثل را گفت، من برای شما خلاصه نقل میکنم. گفت که شناختن امراض روح سختتر از شناختن امراض جسم است. راستم میگه، شناختن امراض روح سختتر از شناختن امراض جسمه. کسی مثلا فرض بفرمای سلفه میکنه، اینا فورا تشخیص میدن که آیا این سل داره، برونشیت داره، یه سرماخوردگی جزئی یا عارضه دیگری است. آزمایش میکنن، عکس برمیدارن، تشخیص میدن. اینجوری مرضها از علائم آثار فورا تشخیص داده میشه، ولی امراض روحی اینجور نیست. من از زید بدم میاد، نمیدونم چرا بدم میاد، این ریشه داره. کسی از اذیت کردن مردم خوشش میاد، این عقده داره، چرا؟ باید کشف کرد. میگن حجاج ظاهرن از اینکه کسی را میکشت و او جلو روش دست و پا میزد خوشش میومد، لذت میبود. در این کتابی که در شرح حال یکی از سلاطین صفاک نوشتن، او اگر راست باشه، من که خوندم واقعا طوری بود که دیگه وسطا نتونستم کتاب رو بخونم، انقدر صفاکی و بیرحمی کرده بود که دیگه خوندن تعطیل کردم، دیدم حوصله خوندنش ندارم. ولی خودش میگه، میگه من از این که میدیدم خون جاریز خوشم میومد. خب این یه ریشه داره، این در نفس ریشه نباشه این گناه نمی کنه. اونهایی که میخواهن معالجه کنم واقعا باید دنبال علت گناه.
ایشون میگه این احساس حقارت که ریشه است، گاهی چند تا اثر ظهور و بروز میکنه. یه اثرش این است که ایشون میگه ممکنه من اصلا تا اون 10 روز روزه و تمام نشده از خانه بیرون نیام، تا مردم منه ببینن بگن که اینجا بوده و دعوت نکردن، بگن آقا مسافرت بوده. این یه راهش هست. من خانه نشینی خوشم میاد، نمیدونم چرا. گاهی است که دلم میخواد فوش بدم، کسی میپرسه آقا همسایگی شما روزه، میگم من مردش رو ترکی بشه بزنه، چی روزیه، برای خدا نیست، اینا ریاست همش. خدا میگه نمیدونم چرا فوش میدم، چرا فحاش شدم. گاهی است که برای اینکه بگم من اینجور چیزا رو اعتنا نمی کنم، خودم به لودگی میزنم و جوک میگم، با اینکه من اهل جوک گفتن نبودم، اهل شوخی نبودم، ولی برای اینکه وانمود کنم که من اعتنا به این حرفا ندارم، همش از یه ریشه است. میگفت یه دفعه اینه نه قلبم سالمه، او اینا که بنده هم مثل سایر مردم عبا کل میگیرم، میرم روزم میشینم گوش، این قلب سالمیه، هیچ احساس حقارت هم نکرده. خب مردم از همه چی خوشش نمیاد، یکی هم از منبر این آقا خوشش نمیاد، این دوا نداره که. بعد یه مثال واقعی زد، این مثال فرضی بود، از خودش مثال زد. یه مثال واقعی میگفت یه روزی یه خانمی بهم تلفن زد، البته نگفت چی، در تهران، گفت که آقای فلسفی دختر من کارش به طلاق انجام میده، تازه هم عقد خونده شده بود، تازه عروسی شده بود. گفتم چرا؟ گفت نمیده. گفتم به دختر خانم بگو به من ببینم چیه قضیه. گفت دختر آمد و تلفن کرد، گفت که بله آقای فلسفی اینجور شد. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم، شوهرم نسبت به من بی مهر بی علاقه است. گفتم آخه علت داره؟ این علت که نیست که. واقعا ما نوعاً در قضایا نمیریم ریشه علت ریشه‌ش پیدا کنیم، بین برادر، بین برادر و برادر، بین برادر و خواهر، بین پدر و پسر نمیتونیم اون ریشه را پیدا کنیم، فلذا دوام حل نمیشه نوعاً. گفتم من میگم چرا را، من میگم اگر راست گفتم، میخوام دوا هم بگم، اگر مرض تشخیص دادن اینه بدون که میخوام دوام بگم. گفت بفرمایید. گفتم خانم شما از متعارف یه خورده کوتاه‌ترید، این شوهر شما از متعارف یه خورده بلندتره، این دوتا یه خورده میشه یه زیاد. وقتی که شما دوتای با هم بله گفتید برای عقد، تو خودت خیلی کوچولو دیدی، احساس حقارت کردی، میخواهی با تکبر به شوهر این عقده حقارتت را جبران کنی. یه روایتیست، واقعا روایتهای ائمه ما خیلی چیز توش هست. من اول دیدم اینو نفهمیدم، بعد دیدم همینجوره. فرمودن آدم متکبر تا خودش تا در خودش نقص احساس نکند تکبر نمیکنه. تکبر همیشه معلول نقصی است که در خود احساس میکنه. آدم بی پول لباس کهنه بپوشد احساس حقارت میکنه، آدم پول دار چطور احساس حقارت نمیکنه؟ اونهایی که منبرشون مثل من به چیزی نمیارزد، او از تعریف کردن مردم خوشش میاد. آدمی که منبر حسابی مردم خوشش بیاد خوشش نیاد، احتمال نداره به این حرفا. اونایی که احساس حقارت میکنن تکبر میکنن. روایت در کافی ها میگه گفتم خانم تو میخوای تکبر کنی، به شوهرت اعتنا نکنی و جبران کنی. گفت نه خیر. گفتم الان بگم، ولی بعد از اینش دیگه تو خونه ها حساب نکنید، من خیال میکنم خیلی حساب خراب بشه. گفتم خانم شوهرت از خواب بیدار میشه سلام میکنی؟ گفت نه. گفتم میره صورتش بشوره یا وضو بگیره براش حوله میبری؟ گفت نه. گفتم میخواد برد بیرون به عنوان بدرقش یه دو قدم عقب سرش راه میری؟ گفت نه. گفتم وقتی که از بیرون میاد با لبخند سلام میکنی، استقبال ازش میکنی؟ گفت نه. گفتم وقتی که لباسش در آور زود از دستش میگیری به رخت آویز میزنی؟ گفت نه. گفتم فورا کفشش پاک میکنی جفت میکنی؟ گفت نه. گفتم همینش. گفتم حالا به دستور من گوش کن، عمل کن تا درست بشه، از امروز این عمل کن، سلام کن، لبخند بزن، احترام کن، کفش جفت کن، وقتی که میره بیرون یه دو قدم دنبالش را برو، مثلا چیزی خرید آورده بگو دست مریضا، خیلی متشکر، عوض انتقاد که نوعا خود تو خونه خانوما مرد چیزی بخره اول یه انتقاد پیدا میکنن بگن این چی بود خریدی، توجه فرمودی؟ نه، عوض این بگو متشکر خیلی خوبه. میگفت بعد از چند روز دختر خانم زنگ زد گفت آقای فلسفی طلاق ما سر نگرفت، برگشتیم به همین سر عقد اول برگشتیم به. گفتم همینه. مثال میزد که گاهی یه چیزی تو دل هست آدم نمیتونه اظهار کنه، بهانه گیری میکنه. بچه ها گاهی بهانه گیری میکنن، تو خونه دعوا میکنن، پدر و مادرم نمیفهمن چی چیشه اصلا، کجاش درد میکنه. روحی باشه که خیلی مشکله. بنابراین آدمی که آدم کشی میکنه، جنایت میکنه، غیبت میکنه، یه چیزی تو دلش هست، یه ناپاکیست تو دلش. اگر ناپاکی تو دل نباشد یه همچی کاری نمی کنه، یه همچون جنایتی را مرتکب نمیشه. خیلی از جنایت ها به قول آقا زیر سر حسده. در تاریخ تو این کتاب حسد آقای صدر نوشته، ظاهرا اونجا دیدم، یه نفر یه همسایی داشت خیلی آبرومند بود، خیلی. یه صلوات خواست
محمد.
این اصلا نمیتونست راحت بشه، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. ناراحت بود، این آبرومنده، این اولاد داره، این مال داره، این شرف داره، احترام داره. یه غلامی داشت از بچگی اینو بزرگش کرده بود، از کوچکی. یه روز اینو خواست گفت من برای تو چطور هستم؟ گفت مثل خلاصه پدر، احسان کردی، آقای کردی، من بزرگم کردی، چنین چنان. گفت امشب یه تکلیفی برای تو میکنم باید انجام بدی. گفت چیه؟ گفت این همسایه من این نعمت زیادی داره، من نمیتونم ببینم، امشب مرا میبری سر بالای پشت بام، این سر منو میبری تا او را به جرم کشتن من بگیرن زندانی کنن. هم من نبینم نعمت او را خلاصه بسوزم، هم او را تو زندان کنم. این هست چی؟ قرآن گفت آقا این چی کارا چیه؟ بعد گفت نمیشه. بل همین کار عملی کرد. قلالم یه پول جیب اول داده بود که اینم برای اینکه حلال کنی از این شهر بری بیرون. رفت بیرون یه شهر دوری. فردا اینو گرفتن، دیدن جنازه بالای پشتبام این آقاست، اینو گرفتن و بیچاره زندانی کردن تا محاکمه بشود که چی بوده. غلام رفت اونجا، اونجا یکی از فاملای این مقتول بدبخت او را دید، گفت چه عجب آمد اینجا. گفت والله قصه اینجور شد. خودش منو برد پشتبان، گفت سر منو ببر، منم بریدم. برگردوندن تو شهر، غلام آمد پیش حاکم، قضیه را گفت، او به درکش رفت. این آبنده خدا آبروش حیثیتش لکدار نشد، آمد بیرون، غلام هم آزاد شد. حسد اینجوره دیگه، ریشه تو دل باشد. ببینید خدا قسم خورده، سوره و شمس را میخونید، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، همش قسم خورده. نه خدا قسم میخوره به خورشید، به ماه، به نور خورشید، نمیدونم به نور ماه، به چی، به چی، به چی، برای چی؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این همه خدا قسم کرده برای تقریبا این جمله است. و نفسیم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. فلاح و رستگاری پیدا کرده هر کس نفس را تزکیه بکند. و خواب من دستاها. بنابراین طیب مردن، اینه معنا میکردیم، ما خیلی دور شدیم از مطلب. میفرماید طیبین اونهایی که تدوفاهم الملائکه طیبین، طیب از دنیا میروند. ملائکه ها میگن سلام علیکم، به به درود ملائکه است، سلام علیکم، ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، بفرمایید بهشت در مقابل عملایی که میکردی. هستن افرادی که شما مرگ مرحوم آیت الله العظمى آقای حجت، شاید خیلی یادتون نیست، جوان هستید، از 10 روز به مرگش مونده، گفتن دیگه پول قبول نمی کند، نه از پست و نه از بانک و نه دستی ببرن بدن. دلیلش نمیگه من میخوام بمیرم. این قصه را من از آیت الله العظمى آقای حاج آقا مرتضای حائری از خودش شنیدم که داماد ایشون بود. گفت شنیدم آقا مریض شده رفتم، چون میگم کم میرفتم، وارد شدم دیدم بنای رو تعطیل کرده، تو خونه بنای داشت. گفتم آقا چرا بنای رو تعطیل کرده؟ گفت میخوام بمیرم. گفتم آقا حرفات چیه؟ شما هر سال پاییز میستان مریض میشید، تابستان هم حالتون جا میاد خوب میشه. گفت نه خیر، این سفر میخوام بمیرم. بعد فرمود که عزیزم خونه ما زیاد بیا، یعنی مثل سابق نباشه. یه امانتی به من داد، فرمود امر من دم ظهر است، یعنی مرگ من دم ظهر است. من خیال کردم اون روزه میگه، یه دروشه گرفتم این امانت ها رو رسوندم. بعد یه روز یا 2 روز بعد بود که اذان صحن، بلندگوی صحن اذان را گفت تمام کرد. بعد از اذان اعلام کرد که آقای حجت از دنیا رفت، همین دم ظهر. ایشون میفرمود که دیگه بالا سرش بوده، میگفت دنیا رو از دور من خالی کنید، تو جیب من، اطراف من دنیا نباشه، پول هر چی بود از جیبش گفت ببرید بیرون، فقط یه مختصر صدقه که سویهشون زیر سرشون گذاشته بود به عنوان صدقه او بود. میگفت خودش رو به قبله نشسته بود و به خودش تلقین میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. اون وقت بعد میگفت با فارسی میگفت، با ترکی میگفت، تلقین میگفت، میگفت حتی یه حالتی بود که خلاصه من دیدم این بنده خدا فقط مشغول خداست. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم، درود بر شما، ادخلوا الجنه. اینها میفرماد وارد، البته من نوشتم و المراد کونه طیبا من درن المعاصی، هم کرس کردم از آلودگی های چرک های معصیت قلبش پاک باشه. اون وقت در یه آیه دیگر اینجور است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونهایی که میگن ربنا الله، میگن آقای ما خداست، مدبر امور ما خداست، ثم استقامو، روی این کلمه هم راست هیچ کز نمیشن، طرف دست چپ دست را صاف مستقیم طبق این کلمه رفتار میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشود. میگن الله تخافو، نترسیدا، مادم مثل یه جایی برد که بلد نیست، مثلا شهری برد که اونجا هیچ آشنا نداره، یه نفر بیا بیا نترسا بنده هستم خدمت شما، الله تخافو ولا تحزنو، نترسید و محزونم غمگینم نباشید، و ابشرو بالجنه، مجدبات شما را به بهشت، التی کنتم توعدون، همون بهشتی که وعده بهتون میداده شده بودا، همون وعده. اینها دیگه روایاتش هم، یکی روایت امام حسین علیه السلام است که اون روز اشاره کردیم: فمل موت لا قنتره یعبر بکم عن البعث و الضراء الى الجنان الواسعه. این کلام امام حسین علیه السلام است، در روز عاشورا به اصحابش فرمود، فرمود که فمل موت، نیست مرگ، الا قنترتن یعبرکم عن البعث و الضراء، مگر یه پلیس که شما را از بعث، ناراحتی و گرفتاری ها عبور میدهد به یک باغهای تقریبا عرض میکنم وسیع و نعیم دائمه، نعمت های همیشگی. کدام از شماها، به اصحابش فرمود، کدام از شماها بدش میاد از زندان منتقل بشود به قصر، به کاخ؟ و ما هو لعدائکم، بعد فرمود این مرگ برای دشمنان شما نیست مگر کسی که از قصر به زندان و عذاب برود. بعد فرمود که پدرم امیر المؤمنین علیه السلام بر من حدیث گفت، از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر است، و الموت جسرها اولا الى جنانه، مرگ پل اینهاست به سوی بهشتشون و پل اینهاست به سوی جهنمشون. ما کذبتو، امام حسین علیه السلام فرمود من دروغ نگفتم، ولا کذبتو، به منم دروغ خبر ندادن. مطلب همین است. شب عاشورا دارد حضرت مقاماتشون هم نشونشون داد، بعد از آنی که اونا که موندنی بودن موندن، مقامات بهشتیشون هم نشانشون داد. امام حسن علیه السلام مرگ را معنا کرده، اونم شاهد عرض ما سا، نمیخوام مرگ را معنا کنم، صحبت ما در این است که انسان بعد از مرگ وارد بهشت میشود، آدم های حسابی و خوب. فرمود اعظم سرور یرد علی المؤمنین، مرگ بزرگترین خوشحالی است بر مؤمن ها وارد می شود، اذا نقلوا عن دار النکد الى نعیم الابد، در صورتی که از خانه نکد و مشقت و مرارت منتقل بشوند به نعیم ابد. و برای کفار اعظم و سبور یرد علی الکافرین، ازا نقلو ان جنتهم اینا نار لا تبید، انتقلو الى نار، یعنی وارد جهنم می شوند. امام سجاد علیه السلام مرگ را اینجور معنا کرده، فرموده للمؤمن کنز ثیاب وسخه، مرگ برای مؤمن مثل که یه لباس چرکی را بیرون آوردن که پر از شپش است، قمله است، و فک قیود و اغلال ثقيله، زنجیرها و قله های سنگین را از خود باز کردن و تبدیل کردن این لباس به لباس های زیبا و عطرهای خوب و بهترین مرکبها و معنوسترین منزلها، و برای کافر مثل درآوردن لباس زیبا و منتقل شدن از خانه های خوب، پوشیدن لباس های چرکین و بدترین منازل را ساکن شدن. بنده منظورم از نقل این روایات این است که مرگ برای کافر یا برای مؤمن کامل انتقال به نعیم ابد است، نه تو قبر خوابیدن. البته جسم اونجا خوابیده است، جسم کار نداریم، جسم انسان همونجا تو قبر است، گایم میپوسه گایم نمیپوسه. جنازه مرحوم صدوق رضوان الله علیه ابن باب صدوق قومی شما بعد از سالها قبرش باز شد، دیدن که همین جور است که مرده گذاشتن تو قبر، حتی یه دستش ناخونش گرفته، یه دستش ناخوناش هنوز هست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه پارسال قبرش باز شد، اونها که دیده بودن گفتن دیدیم که مرحوم مجلسی بدنش سالم بود، حتی کفنش هم سالم. مرحوم آخوند خراسانی گفتن حتی بدنش هم دست زدن دیدم بدن هنوز تره، یعنی مثل بدن آدم زنده فرو میره دست بر میداره دوباره جاش پر میشه. بعضی ها اینجوره، حالا بعضی ها میپوسن، ما نمیگیم، اون دیگه ما نمیدونیم، اما بدن کار نداریم، روح منتقل میشود به بهشت برزخی یا به جهنم برزخی علیاذ بالله. اینا روایاتی است که در این فصل دیگه نمیخوایم طول بدیم، عرض به خدمت شما روایات زیادی است. این روایات را دیروز بنده اشاره کردم برای جمع بین روایات، یکی این بود که بگیم همه مراد از قبر که روایات میگه تو قبرش میمونه، یعنی عالم برزخ که مرحوم مجلسی این کار را کرده. مرحوم مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 271 فرموده است که فالمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روحی فی عالم البرزخ، در عالم برزخ روحش کجاست؟ اون قبرش اونجاست، نه این جسم، اونی که روحش اونجاست. بعد فرموده ارواح مؤمنان که در بعضی از اخبار از او قبر تعبیر شده است، و ارواح کفار هم که در جهنم. دوم احتمالی که دیروز بنده دادم این بود که اینا بنده حمله کردن به مراتب ایمان، آدمای مستضعف یه خورد از او بالاتر یه خورد بالاتر تا میرسه به انبیا و اولیا، حتی احتمال است که انبیا و اولیا روحشون از عالم برزخ هم برن به اون بهشت عدن، بهشت خلد برون. اون عالم حسابش یه حساب جداییست، عجیب است، اونجا ملاقات خیلی سخته، یعنی اون پایینا بالا نمیتونن برن علل قاعده، اما بالایا ممکنه لطف بکنن. یا آقای میگو پدرم را خواب، ظاهرم خودش خواب دیدم، خواب دیدم گفتم شما از اون چیزهایی که براتون اتفاق داده بزنید بگو، گفت ما را یه دفعه یا دو دفعه تا حال برای مهمانی رسول خدا دعوت کرده. از پدرم پرسیدم با چه عملی، گفت هیچی، این امام رضا علیه السلام خلاصه برامون کارت گرفته بود، و الا ما را اونجا یه بحث الحاق داریم ما که اون روایت از امام حسین علیه السلام برای شما نقل کردم، اون الحاق یه مسئله دیگریست، پدریست بچهش مثلا به اون مراتبو نیست ولی خوشش میاد اونجا باشه، خب خدا بهش میده، یا پسریست خیلی خوبه پدر به اون مقام نیست، دلش میخواد پدرش با او باشه، برای احترام او پدر را به او میدن، او بالاها بخواد میشه، اونجا اونها بخوان اینا میبرن بالا، ولی خودش نمیتونه بخواد. بخواد خدا وعده داده بهش میده، ولی اونجا عالم عقله. میدونید چیزی که الان شما میخواید بپرید آسمان همینجوری بپرید؟ چرا نمیخواید؟ عقل دارید، میدون نمیشه دیگه. باید برید پول بدید، بلیط بخرید، سوار طیاره بشید، برید بالا. در بهشت بی عمل دلت میخواد شما برید در مقام حضرت ابراهیم خلیل باشید. اصلا اینه نمیتونید بخواید، عاقلی داخل. اما حضرت ابراهیم خلیل یه وقتی شما را احضار کند، اب نداره. رسول خدا یه وقتی شما را احضار کند، امام رضا علیه السلام به زوارش قول داده. روایت اینجور است: فرموده هر کس مرا در این غربتم، قریب این مضمون، هر کس مرا در این غربتم زیارت کند، من سه جا او را زیارت میکنم. در زیارت جامعه میخونید وعده شما حق، شما که وعده دادید وعدتون حق. امام رضا علیه السلام ممکن است لطف بفرمایند، ائمه علیهم السلام، نمیدونم، حضرت زهرا صلوات الله علیها، حالا کدام یکی محبت کنن اون میشه. اما ماها بخوایم بریم اون بالا نمیشه. بنده حرفم یادم نره، شما هم قاطی نکنید حرف را. بحث ما این بود که بعد از مرگ کیا بهش میرن. عرض کردم من احتمال میدم که به مراتب ایمان و عمل فرق داشته باشه. یه عده تو قبر میخوابن، اینا اهل خواب بودن دیگه، در دنیا هم خوابیدن، اونجا میخوابن دیگه. نم نومت العروس، میگن مانند عروس بخواب. خب یا الله خدای من، این حرفا را برای شما عرض میکنم و این مزاحمتم را خیال نکنید من این حرفا را به شما میگم عرض میکنم خودم در خودم یه ذره لیاقت میدانم، نه، اینجور نیست. من آرزو میکنم یا از لطف خدا امیدوارم در اثر اینکه برای شما احادیث اهل بیت علیهم السلام میخوانم، از برکت این من هم یه ذره نور پیدا کنم. همین. البته خوبها اونجا ممکن است لطف کنن، مگر صاحب دلی روزی زرحمت کند از بحر درویشان دعایی، مگر صاحب دلی روزی زرحمت کند از بحر درویشان دعایی.